بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در یکی از آیات سوره مبارکه اعراف بود. در این آیه امیدوار بودن شیاطین رو به خطر انداختن اهل تقوا نشون میده و قدرت اندیشه پاک اهل تقوا رو در برابر شیاطین که این بزرگواران به خاطر تقوا شیطان شناسن وسوسه های او رو هم میشناسن و با اینکه او امید به گمراه کردن آنان رو داره، ولی این بزرگواران با قدرت اندیشه و بصیرت شیطان رو کاملا ناامید میکنن. اغلب هم شنیدید در قرآن مجید منظور از شیاطین، شیاطین انسی هستند که در هر عصری ابزار مناسب اون عصر رو برای گمراه کردن عباد خدا به کار می گیرن و در زمان ما ابزار شیاطین وسایل علمی و الکترونیکیه. برنامه ریزی های بسیار قوی با در اختیار داشتن انواع ماهواره ها، سایت ها، اساتید علمی، قلمداران و به فرموده قرآن مجید مظاهر مادی که فوق العاده برای مردم جذاب و دلرباست، اما در برابر این فتنه عظیم شیطانی و این فساد قوی و جذاب شیطانی قرآن می‌فرماید اهل تقوا به خطر نمی‌افتند و در این جنگ بسیار سخت اهل تقوا پیروز میشن. متن آیه هم این بود از شب اول ماه مبارک: ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یعنی این بزرگواران رو از نظر قدرت فکری و روحی در حدی میدونه که وقتی گروهی از شیاطین به اونها میرسن، مس یعنی رسیدن، اذا مسهم طائف من الشیطان، طائف یعنی دورشون میچرخن برای اینکه به اونها نفوذ بکنن، تذکروا، اینان با معرفتی که قبلا کسب کردن از عمق جانشون به حضرت حق، به قیامت، به دادگاه های قیامت، به عاقبت خودشون، به خطرات سنگین شیاطین توجه میکنن و ازاهم مبصرون، با چشم باز شیطان رو ترد میکنن و از خطر او در امان میمونن. راه به دست آوردن تقوا رو هم در چند شب عرض کردم، راه‌های نفوذ شیطان رو هم عرض کردم، دو یا سه راهش، اینطور که در قرآن خیلی به کار گرفته میشه به وسیله شیاطین. یکی راه اقتصاده که در سوره بقره مطرحه، آیاتشو خوندم، میاد یه کسبای حرامی رو اختراع میکنه، جا میندازه و از عشق مردم به مال سوء استفاده میکنه و مردم رو درگیر انواع کانالهای حرام میکنه و با وسوسه دریابارم خیال مردم رو راحت میکنه که مردم حروم میخورن ناراحت نباشن. یعنی در همین زمینه اقتصادی زورش به اهل تقوا نمیرسه. این مطلبی که براتون عرض میکنم خیلی سنگینه و این رو هم نمیگم که بخوام الگو بهتون بدم و نمیگم برای اینکه بخوام راهی پیش پاتون بگذارم، فقط اون توان باطنی تقواداران رو میخوام براتون بگم. این رو از قول من ملاک نگیرین، من برای ملاک گیری نمیگم این مطلب رو، ولی خیلی عجیبه حال اهل تقوا. پدر مادر من در یه منطقه زندگی میکرد که حدود 70 فرسخ با تهران فاصله داره، تا روز مرگش هم همونجا بود و همونجا هم از دنیا رفت. البته یه روز قبلش هم خبر داد، یعنی به اونایی که دورش بودن فرمود که من فردا شب بعد از سلام نماز عشا انتقال به عالم بعد پیدا میکنم و همینجورم شد. یعنی معطل نشد از اون خبری که داد، سلام نمازش رو داد، یه مناجات 7-8 ثانیه با خدا و رفت. ایشون در اون منطقه کاسب بود، زمان کسبش جمعیت اون منطقه به 10,000 نفر نمی رسید. من شاید اون وقت 6-7 سالم بود که 3 ماه تابستون تهرون گرم بود، من رو میفرستادن منزل ایشون تا وقت مدرسه بشه. عمده مردم شهر به ایشون اعتماد دینی داشتن، چون برقم نبود اونجا. حدود 60 سال مردم اون محل با اذون ایشون طول سال نمازهای واجب رو خوندن و روزهای واجب رو گرفتن و روزهاشون رو افطار کردن. عالم رده اول اون محل که مجتهد بود، یعنی از شاگردان ورزیده مرحوم نائینی و کمپانی و آیت الله العظمای اصفهانی بود، در عین اینکه خیلی مقام علمی بالا داشت، اما حاضر شده بود بیاد بین اون 7,000-8,000 نفر که اون وقت جنبه یه ده بزرگی رو داشت، برای حفظ دین مردم اونجا بمونه. 40 سالم بین مردم بود. یه حوزه علمی هم داشت، شاید بیش از 500 روحانی به درد خور ساخت این عالم. بعد مردن پدر مادرم حدود 14-15 سال زنده بود این عالم. ایشون نقل میکرد، میگفت اولین شعبه بانگی که تو این منطقه ما اومد شعبه بانگ ملی بود، کی؟ سال 1322. 22 یعنی حدود 60 سال قبل. قبلن گفت بانگ اومد اینجا یه ساختمونی رو اجاره کرد با 3 تا اتاق و 2 تا کارمند، یه رئیس یه کارمند. اعلامیه دستی نوشت و تو بازار این منطقه ما پخش کرد که ما دفترچه پس انداز ما میکنیم، دست چک میدیم. و اون زمان میگفتن، حالا منم از اون وقت تو گوشم مونده، کردید میدیم، الان نمیدونم چی میگه. و مردم رو دعوت کرد که مثلا روز چهارشنبه 10 صبح بانگ افتتاح میشه. گفت پدر مادر شما میره در مغازه بازاری وارد، میگه بانگ رو برای من تعریف کن، من متوجه نمیشم بانگ یعنی چی، کردید یعنی چی رو این دیوارا نوشتن. گفت اون بازاری هم آدم واردی بود، با تهرون هم معامله داشت، با اصفهان، برای پدر مادر توضیح داد و گفت فردام افتتاحی از شما بی بریم. گفت پدر مادر شما اومد پیش من گفتش که حضرت آیت الله فردا ساعت 10 تو این شهر بانگ افتتاح میشه، من امروز کاسبیمو به کل تعطیل کردم چون بازار این شهر با ربا آمیخته خواهد شد، و منم نمیتونم در این بازار کسبم و ادامه بدم، قیامت از جواب خدا عاجزم. از امرو به بعد من مایمو خرج میکنم، ولی شما آماده باش روزی که اومدم پیشت اگر نماز و روزه استیجاری بر مرده ها بهت دادن بده به من بخونم، من از اونجا خرجم و اداره کنم. و دیگه گفت نرفت. اینا البته در رده بالای تقوا بودن. اینا تقوا رو که در کتاب های ما سه بخش کردن، یه بخششو میگن تقوای عام، یه بخششو میگن تقوای خاص، یعنی خیلی محدودتر و در تحمل سنگینتر، یه بخشش هم میگن تقوای خاص الخاص، که حالا من فکر نمی کنم دست ما به یه همچین تقوایی برسه. یکی از اونایی که همین تقوا رو داشته، یعنی سومی رو، مرحوم آیت الله العظما سید محمد باقر دورچهی استاد آیت الله العظمای بروجردی بوده، که یه شب یه صحنه عجیبی از وضوش و اینجا براتون گفتم، امشبم این صحنه تقواییشون میگم. ایشون منزلشون دورچه بود، حدود 20 کیلومتری اصفهان. عصرای جمعه یه بخچه نون و یه مقدار ماست و ماست خوش، یه مقدار پنیر و یه مقدار کش به اندازه تا روز پنجشنبه می آوردن اصفهان. جاشونم تو مدرسه صدر بود. صبحونشون معمولا نون خالی بود و پنیر، زورم همینجور، شبم خیلی سبک می خوردن. یعنی از شنبه تا پنج شنبه همون نون خشک دهاتی و ماست چکیده و پنیر و کشک و مصرف میکرد. دعوت مردم رو هم قبول نمیکردن. مگه حالا چه اطمینان بالایی به دعوت کننده پیدا بکنه؟ اونم شرط میکرد که غذا رو خودم باید بگم چی درست کنم و سفره رو خودم باید بگم چه شکلی بندازم. یه روزی، این که من عرض میکنم در احوالاتشون نوشتن، ولی من خودم در اصفهان که منبر میرفتم از بزرگان اونجا که شنیدم میشم واسطه سوم. یه روزی یه چهره مذهبی مورد اعتماد اومد مدرسه، مثلا به قول ما گفت آقا من سراپا ارادت به شما دارم، کشت مرده شما، از شما تقلید میکنم. من این حرفایی که به خورد ما میدن که با تقواهامون هسته باد تو دماغشون نمیفته، بی تقواهامون هم که چپه میشن با همین زبون بازی ها. خود چاپلوسی یه امر شیطانی. پیغمبر میفرماد هر وقت دیدید یه کسی داره مدح میکنه کسی رو، این مدح کننده داره او رو به جهنم نزدیک میکنه، خاک تو دهن این بپاشین که یکی رو نکشه به جهنم. خدا رو باید مدح کرد. گو من یه نهار میخوام، شما بیاین منزل ما رو تبرک کنید. ایشون هم فرمودن میام با دو سه تا طلبه هام هم میام و جناب عالی هم خود تو خونه ها که اون زمان نون میپختن، نون داری؟ فقط آبگوش درست میکنی، اضافه چیزی تو سفره نبود. ظاهرا فرموده بود آبگوشت کله، یه کله گوسفند میخری میپزی میاری سر سفره. حالا کله گوسفند در 90 سال پیش 10 شی بوده، 1 شی بوده، اصلا برای اون تاجر چیزی نبود. من یه وقتی مشهد بودم، کله و 4 تا پاچه و دل و جیگر و قلوه رو میفروختم 15,000 کلشو. بهترین برنج رو من یادم کیلو 9,000 بود، نوت و نوت یک گرونی، کلین یه تومنیش پیدا نمیشه. گو چشم آقا، سید اومد دید نه این تاجرم وفا کرده به عهدش، یه قابلمه کله پاچه معمولی 4 تا نون خونه خوردن، سفره رو جمع کردن. سفره جمع کردن اون وقت هم که چیزی نبود، چون چیزی هم تو سفره نبود. بعد تاجره مسئله از ایشون پرسید، مسئله ایشون هم در جا تو اتاق دوید دم باغچه، 4 تا انگشتش رو کرد تو حلقش، شدید به استفراغ افتاد. تا اون جایی که میشد استفراغ کرد 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 تا دیگه آب زرداب اومد بیرون، یعنی مطمئن شد ذره از این آبگوش نمون. به شاگرداش گفت بده. گفتن آه چرا این کار کردی؟ فرمود این مسئله فقهی بومی داد، این سوالی که این کرد میخواد من یه حکم شرعی بگیره، با این حکم شرعی یه کلک بزنه به کار. ما قضاشو بالا آوردیم که قیامت ما رو نگیرن بگن برای جواب دادن به یه مسئله کار تون شکمت بخوره، این قضا رو چرا خورد؟ چرا؟ حالا که بحث خوردن مال ملت و مال مردم میلیاردیه، اونا یا آبگوشت رقیق رو میخوردن و میدیدن یه مسئله فقهی بو توش داره، میریختن بیرون که قیامت گیر نیفتن، حقم با اونا بود. فاذاهم مبصرون، چشمشون بازه، چشمشون، آقا چشمشون باز بود، باز. یه روایتی رو هم رسول خدا دارن هم امام صادق، من روایت حضرت صادق و شاید 10 سال پیش دیدم، ولی پیغمبر اکرم رو تو همین ماه مبارک دیدم، خیال نمی کردم که این روایت هم مال حضرت باشه. که پیغمبر و امام صادق می فرمایند گاهی برای اینان، یعنی اینان که مقرب حق، لهم البشرا فی الحیات دنیا، که پیغمبر میپرسه لهم البشرا فی الحیات دنیا یعنی چی؟ حضرت میفرماد راهنمایی در خواب، هدایت در خواب. من این هدایت در خواب رو دیده بودم از قول امام ششم، امسالم از قول پیغمبر دیدم، مصداقشو در چند مرحله داشتم ولی نمیدونستم که قابل تطبیق با این آیه سوره یونسه. 10 سال همدان، 10 شعبان تا 20 شعبان منبر میرفتم. اغلب روزایی که در همدان بودم میرفتم خدمت مرحوم آیت الله العظما آخوند ملا علی. عجب انسانی بود. یه وقتی یکی از من پرسید آخوند رو چه جور دیدی، گفتم وقتی او رو دیدم فهمیدم هنوز مسلمون نیستم. این مقدار حالیم شد. ایشون فرمودن خیلی چیزها برای من نقل کردن، من یادداشت کردم. میفرمودن یه شب خواب دیدم در همین اتاق باز شد، همین اتاق یه آقایی وارد شد با یه بخچه بزرگ، نشست گو حضرت آیت الله یه سهم امام سنگینی براتون آوردم. داستان شاید مال 40 سال پیش باشه که یکی از بزرگواران همدان که در این جریان بود میگفت 40 سال پیش نزدیک 20,000 تومن اسگناس تو بخچه ریخته. 40 سال پیش در همدان 20,000 تومن رو 40 سال پیش من یادمه. از خیابون صفاری به پایین 20,000 تومن رو 4 تا خونه 60 متری می دادن. دون 4,000 تومن 4,500 تومن. اینم تهران که گرون بود، معمولا پایتخت ها مراکز گرونی. حالا 20,000 تومن همیدون میتونست 6 هکتار زمین بخره. میفرمودن ما حالا در عالم خواب دارم گوش میدم که حضرت آیت الله من یه سهمین سنگینی آوردم و این گره بخچه رو که وا کرد من دیدم یه مار جعفری کبرا سرش رو از بخچه بیرون کرد، از ترس پریدم از خواب. خدایا این چه خوابی. خوابم دیگه نبود، خیلی وحشت کرد. فردا صبح 10 همین در وا شد، همون شخصی که در خواب دیدم با همون بخچه اومد نشست. گو حضرت آیت الله سهمین سنگینی آوردم. گفتم به حضرت عباس من راه خرجشون ندارم، چیکار کنم؟ گو آقا شما مدرسه داری، 200 طلبه داری، کتابخونه داری، این همه بهت مراجعه میکنم. فرمود کل اینا در ماه با 3-4 هزار تومن اداره است. من اضافه هم دارم، من اینا رو بگیرم فردا باید تو دادگاه الهی جواب یک درونشو بدم، نمیخوام. و گفت ردش کردم. یعنی این که در آخر آیه میگه فَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ یعنی اهل تقوا چشمشون رو تقوا باز کرده، یعنی چشم عقلشون، دلشون. اگر یه جام یه مقدار تاریک باشه خداوند در عالم خواب نشونش میده اونجا چراغ روشن میکنه که بابا فردای همچین بلایی میخواد سرت بیاد، مواظب باش، بیدار باش. یه بار آیه رو با دقت عنایت کن، خیلی آیه عجیب. من به نظرم می اومد این آیه یکی دو شب تموم بشه بحثش، اما با مراجعه به تفاسیر، به کتابای دیگه، به آیات دیگه، دیدم نه، تازه من بعد از این آیه درباره خود تقوا باید وارد 12 مورد بشم که هر 12 موردم یادداشت کردم موجوده، نمیدونم این باقی مونده ماه مبارک رمضان فرصتی میده من هر 12 موضوع براتون بگم که در قرآن مطرحه و به محوریت فقط تقوا مطرحه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. برای چی شیطان سراغ اهل تقوا میاد؟ چی برای گول زده گمراه کرده؟ از آدم و حوا پدر و مادر ما دست بر نداشت، بهش بیرونشون کرد. ما کی هستیم در مقابل او که اما ناامید باشیم؟ اِنَّ الَّذِينَ تَقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. خیلی آیه بالایی. خب باز باید ادامه بدیم این مطلب رو. من یه مقدمه جالبی هم درباره تقوا امشب میخواستم براتون بگم که در جلد اول تفسیر ابوالفتوح رازی که در قرن 7 نوشته شده اونجا دیدم، حالا یا فردا شب یا پس فردا شب هر ساعتی که خدا عنایت کرد اون رو هم براتون میگم، در ذیل هدن للمتقین نقل کرده این مقدمه رو. خیلی مقدمه پاکیزه و جالب و آموزنده ای. به محض اینکه دختران و پسران بعد از آن صبح دیشب این ندای آسمانی رو شنیدن، تهدمت والله ارکان الهدا، هلا یا اهل العالم قد قتل ابن عم المصطفى و علی المرتضى. دخترها که نمیتونستن برن مسجد، اما حسن و حسین و قمر بنی هاشم و محمد حنفیه و اون و جعفر دویدن طرف مسجد. البته قمر بنی هاشم اون وقت 13 سالشون بود. وقتی وارد محراب شدن دیدن بابا افتاده و اون قدرت عجیب حتی توان این که بلندشه بشینه رو نداره. با هم دیگه صحبت کردن که میشه زیر بغلشو بگیریم بلندشون، دیدن نه، اصل توان حرکت از پای امیرالمومنین، شمشیری که 1000 دینار دادن زهر بهش خوروندن. دیگه مگه توان میذاره؟ امام مجتبا فرمود یه گیلیم بیاریم، کمک دادن بابا رو گذاشتن تو گیلیم، سر گلیم رو گرفتن. اما میگن وقتی دو سه قدمی خونه رسید فرمود حسن جان من تو این خونه دختر دارم، به هر شکلی از منو زمین بذارین زیر بغلمو بگیرین که زینب منو به صورت جنازه نبینه. اما علی جان چی کار کرد زینب اون وقتی که اومد کنار گودار؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا وارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا برحمتك يا